بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مغالطه تهدید. مغالطه تهدید وقتی اتفاق می افتد که شخص مغالطه کننده سخنی را مطرح می کند و تلویحا یا تصریحا مخاطب خود می فهماند که اگر آن سخن را نپذیرید باید منتظر آسیبی باشید. در این مغالطه همواره شخص نسبت به وضعیت جسمی یا روحی مخاطب خود فرد یا گروه را تهدید می کند. البته واضح است که چنین تهدیدی از نظر منطقی هیچ ربطی به نتیجه گیری مورد نظر ندارد. به همین علت استفاده از تهدید یا توسل به قدرت در مقام استدلال را نوعی مغالطه به حساب می آورند. مغالطه توسل به قدرت در منازعات و جر و بحث‌های کودکانه نیز مشاهده می شود. مثلا این مدارس داستان رو گفتم، میرن آقا معلم بیا آقا چرا امتحانت افتادی؟ درس ضعیفه. بیا مثلا یکی میگه خونه مهمون بود، اون یکی میگه آقا رفتی مسافرت، اون یکی میگه مهمون اومده بود. میبینه چهارمی داره کتاب دست یکی دیگه بود و جزوه دست کسی دیگه، به آخری داره گریه میکنه. میگه تو چرا داری گریه میکنی؟ میگه آقا همه رو گفتن، آخه من چیزی ندارم بگم. پلنگ صورتی بهترین کارتون تلویزیون نیست، بی خود حرف نزن، وگرنه میروم به برادرم میگویم بیاد حسابت را برس. مغالطه تهدید. میگه اگر به برادرم دست بزنید اعلام جنگ میکنه. آی روحانی، مغالطه تهدید دیگه چی؟ خود آمریکا دیگه گزینه‌ها رو میزه. البته ارتکاب این مغالطه در میان بزرگسالان نیز به شکل گسترده‌ای وجود دارد. آقای رئیس، از این به بعد باید حقوق بیشتری به من تعلق بگیرد. البته شما می‌دانید که من از اختلاس سال گذشته شرکت خبر دارم و مسلماً شما راضی نمی‌شوید که من این جریان را فاش کنم. این بگم این تهدید که می‌کنه، این توسل به قدرت که می‌کنه، میاد در مقام استدلال قرار میگیره. همانطور که ذکر شد، تهدید جسمی و روانی هیچ دلیل منطقی و حقیقی بر صدق ادعای شخص نیست، اما چنین تهدیدهایی تاثیر روانی دارد و دلیل بر این که در صورت نپذیرفتن مدعا آسیب به شخص مقابل خواهد رسید. اگر شما قول مساعدت به ما ندهید موجبات رسوایی خود را فراهم میکنید، زیرا ما مجبور خواهیم شد که این عکس‌ها را به روزنامه‌ها بفرستیم، مخصوصا تو این شرایطی که فضای رسانه‌ای هست و همه از هم آتا دارن و بعضی از ما زیاد سوال میپرسن که آقا چرا خواص ساکتن. یه بخشش هم که آتا دارن دیگه، این آتاها بالاخره یه جایی بالاخره گاف داده طرف. آره خیلی مواظب باشید. دروغم بگی تا تو بیا اینو جمع کنی دیگه رفتی، از عرصه حذف شدی. میگه این بیاد دیوار میکشه. میشه اینو گفت ها، تهدید دیگه. مغالطه تهدید در مقیاس بین المللی و میان کشورهای جهان نیز زیاد واقع می شود. در این موارد در صورت مخالفت کشور قدرتمند با یکی از مواضع سیاسی کشور ضعیف به شکل دیپلماتیک به آن کشور هشدار و اعلام خطر داده می شود. مثلا می گوید اگر آن کشور مواضع خود را تغییر ندهد ناوگان ما از فلان بندر به حرکت در میاد یا هواپیمای ما در فلان جا خواهد نشست. کشور ضعیف نیز یک پاسخ دیپلماتیک خواهد داد مبنی بر این که ما پیام فلان کشور را دریافت کردیم، یعنی فهمیدیم که چه میخواهد بگوید و ما از مواضع خود دست برداشتیم. نقل شده که وقتی در جنگ جهانی دوم سران سه کشور مهم یعنی چرچیل و استالین و روزولت در تهران برای پایان دادن به جنگ ملاقات کردند، چرچیل رو به آن دو کرد و گفت من حامل چند پیشنهاد از سوی پاپ در برابر پایان جنگ هستم و او از من خواست که اینها را به اطلاع شما برسانم. گفته شد که اولین جمله استالین گفتن این بود که پاپ چند لشکر نیرو دارد. یعنی گویا تنها کسی حق حرف زدن دارد که قدرت و نیرو داشته باشد. این سخن از استالین بسیار معروف است تا آنجا که باعث شد به عنوان نمونه از منطق زور و قدرت از سوی استالین در ذیل مغالطه تهدید ذکر شود. حتی در وقت کتاب های مغالطه استالین نامیده شده. مثلا آقای ظریف گفته بودن که میدونی آمریکا چه ابر قدرتیه، اگه یه بمبی بزنه تهران، تهران میره رو هوا، ما قدرت دفاعی نداریم. بعد حضرت آقا فرمودن بابا یه تور دفاعی ردیف کنید بنده خدا رو برید نشون بده که ایران چه خبره، و یه چند تا از این زدن عین الاسد، هشتگشون پرید. اگر غلطی از آنها سر بزنن جمهوری اسلامی ایران تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکند. در برخی زبانها ضرب المثل وجود دارد که بیانگر وجود این روحیه و منطق است که در زبان عربی گفته میشد الحق لمن غلب، یعنی حق با کسی که برتری دارد. این غلطه دیگه. در زبان انگلیسی همین مفهوم چنین بیان میشه might is right، یعنی قدرت بر حق است. قرآن کریم با این منطق که در واقع منطق جنگل است مخالفت کرده و بارها ارتکاب مغالطه تهدید یا توسل به قدرت را از سوی کفار و مشرکان تقبیح نموده. قال الذين لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، و کافران خطاب پیامبران خود گفتن ما حتما شما را از سرزمین خود اخراج خواهیم کرد مگر اینکه به آیین ما بازگردید. این یک بحث روانشناسی هم هست، طرف در مورد یک کسی قدرتی داره، جایگاهی داره، مورد انفعال واقع میشه، یعنی همین که یه منصبی داره، یه قدرتی داره، میتونه تهدید کنه، انسان گارد دفاعی میگیره، منفعل میشه. مثلا میگن میدونی آقا میسم کیه؟ میشناسیش؟ این بخواد با یه امضا 100 نفر رو جابجا میکنه، تو هم میشینی سر جات، میکشی عقب، میتونه 100 تا مثل تو رو بخره بفروشه. آقا تو رو ریخ به هم دیگه، اصلا جای استدلال نشست دیگه، حرفی برای گفتن نمیمونه. اگر این کارو نکنی، نه من نه تو، دیگه باید حرف نمیزنم، دیگه باید قهرم. جایی که استدلال نمیاریم، نمیتونیم بیاریم، تهدید میکنیم و این جای استدلال میشینه. مغالطه تطمیع، مغالطه تطمیع یک نظر مانند مغالطه تهدید است، با این اختلاف که در تهدید شخص به مخاطب خود میفهماند که اگر سخن مرا نپذیری آسیب یا ضرر و زیانی به تو خواهد رسید، و در تطمیع شخص به مخاطب میگوید که اگر سخن مرا بپذیری سود و منفعتی آید تو خواهد شد. آقای سعیدی شایسته ترین فردی هستند که میتوان مدیر عامل شرکت شوند. اگر شما نیز به ایشان رأی دهید از یک ماه مرخصی با حقوق بهره مند میشوید. اومده بودن از وزرای دولت در مجلس، گفته بودن این پیشنهاد که ما داریم به مجلس میدیم اگه تصویب بشه از اون اعتباری که برای استان شما دیدیم میتونید بهره مند بشید. اگه این پیشنهاد لایحه که آوردیم مثلا مجلس تصویب نشه از اون اعتبار هم دیگه خبری نیست. تطمیع. در مغالطه تطمیع هم شخص مغالطه کننده و هم مخاطب او در یک دام می افتد. هر دو شایسته مذمت هستند. البته آنچه برای مخاطب اتفاق می افتد طمع است نه تطمیع. اما او نیز با پذیرش آن سود و منفعت پا بر روی حق و حقیقت می نهد. نمونه بارز مسئله طمع و تطمیع که از جنبه اخلاقی قابل ملاحظه است، مسئله رشوه دادن و رشوه گرفتن است که در تعالیم دینی هر دو طرف راشی و مرتشی به شدت مذمت شدن. اگر زحمت بکشید و یک مهر تایید پایان این نامه بزنید، حق و زحمه شما فراموش نمیشه. یک ویلا در شمال شهر قابل شما رو نداره. آقای تبری. بله. تبری ننوشته. پس این رشوه دادن اینا تو مورد تطمیع دیگه. تا اینجا شما شاید بگی آقا من پسر خوبیم، رشوه نمیگیرم، رشوه نمیدم، اینطوری تا الان پیش نیومد. اما میاد بهت اینطوری میکنه. میگه آقا شما این کارو انجام بده. همچین مزایایی داره، حقوقش، اضافه کارش، حسن انجام کارش، هدیه ای بالاخره، حق و زحمه اینا داره. تو میگی نه. بعد اون چی میگه؟ اینو اینجا نیورده. میاد میگه خب اگه شما این کارو نمیکنی میدم فلانی انجام بده. تا میگی بدم، میگه بدم به فلانی، تو میگی نه نه خودم انجام میدم. اینجا نفس. حالا تو هم از اون شخص بدت میاد، حسادتی داری و آره اینا شاملش میشه دیگه. آقا این آدم حسابیه، تره درسته، من انجام بدم. حالا میده به یه رفیقت بسوزی، آره، بعد تو هم خوشت نمیاد، بده حالا که میخوای بدمون بده انجام بدم دیگه، مثلا آره پدرت در میاره. اینا چی بود؟ اینا خوراک یزید و اینا بود. گفت شمر انجام نمیدی، بدم عمر سعد. انجام نمیدی، میدم به عبیدالله. میاد پیشنهاد وزارت میده، مثلا یه نمیشی، مثلا اونم حالا خب میدم به اون فلانی. اسم اونو تا میاره این قبول میکنه، عمدن میاره که این قبول. حالا شاید بعضی از مغالطه رو خونده باشیم، شما بگید آقا اینا کاربردی نداره، ولی هر چی میری جلوتر مواردش برات پیش میاد. حالا شب 19ام، شب ضربت خوردن امیرالمومنین علیه السلام، ابن ملجم لعنت الله علی توی تطمیع قرار میگیره. بیا ببین، حالا اینو تو بهارالاموال علامه مجلسی فصل مفصلی گفتن واسه شده. بعد ابن ملجم میاد و حالا میان از اون اول لحاظ اعتقادی صد به حضرت زاویه داشته. چی باعث انحراف و شقی شدن ابن ملجم میشه؟ شما میدید اشغل اشقیا تو تاریخ دو نفرن. یه کسی که شطور ناقه ساله رو کش، ناقه ساله از کوه دل سنگ شطور اومد بیرون، معجزه ساله. اونو کشتن، عذابم بر کل قوم ساله اومد، حمایت کردن، سکوت کردن. آره، بعد کسی که اونو کش، ناقه سالر کش شد اشغل اشقیا. یکی هم به تعبیر ما بلا نسبت امیرالمومنین، معجزه پیامبر این بود که از کعبه، از دل سنگ امیرالمومنین رو آورد بیرون. آره بلا تشبیه، این معجزه پیامبر که امیرالمومنین بود، مولود کعبه، خانه خدا. اونم اشغل اشقیا ابن ملجم مرادی که حضرت میره با قطام ابن ملجم بر میخوره. بعد قطام خیلی زیرک بوده، اصلا این تطمیع وارد میشه، اول کنیزایی میفرسته. ابن ملجم یه عیش و نوشی داشت و صفایی، و قطام خودش میاد هم بستر میشه، خودشو عرضه میکنه به ابن ملجم. بعد ابن اون میرسه جای حساسش، قطام میکشه کنار، میگه اگه میخوای ادامه بدم من تو بستر، این عبارته، من تو بستر میمونم، تو برو سر امیرالمومنین رو برام بیار. قطام میگه تو ارزه زدن نداری، میگه شمشیر میاره، میگه با این شمشیر تو ارزه زدن نداری، برو فلان زهر رو بگیر، این زهره که میتونه بکشه امیرالمومنین، نه شمشیر تو. خلاصه شمشیر رو میگیره میاره، یعنی تطمیع دیگه، اگر این کارو کنی میتونی با من هم بستر بشی. میره میاد، عرضم خدمت شما، سر امیرالمومنین رو میشکافه، خبر بهش میرسه، این چند روزم تو این خماره میمونه، بره شمشیر تهیه کنه، بعد زهر رو تهیه کنه، زهرآلود کنه. میره میاد، بعد در روایت وصی پیامبرا رو تو نمدی مینداختن، زنده زنده میسوزوندن. میاد اون بستر گناهش میشه این نمده، تو نمد میندازن زنده زنده میکشنش. ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه، اون یه ضربه به خاطر امام حسن زد، به خاطر یه ضربه که زده بود، یه قصاص اون ضربه بود. اما این که به شهادت رسید امیرالمومنین، اونم باید به درک واصل بشه دیگه. وصایای پیامبر رو تو نمدی مینداختن، از قدیم تو سنت پیامبر اینطوری مرسوم بود، وصی پیامبر رو به شهادت میرسونه، تو نمدی میندازن، زنده زنده میسوزن، خاکسترش رو به باد میدن. یه جاهایی بالاخره انسان گیر میفته، اینم کبن ملجم تو کربلا که خیلی دیگه زیاد، اگه تو این کار نکنی این کارو میکنم، میدم به فلان این کارو کنه، این تطمیع ایجاد. خداوند در قرآن کریم به صورت کلی این قاعده رو بیان میکند، ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، و آیات من رو به بهای ناچیز معامله نکنید. با توجه به اینکه لفظ اشتری هم به معنای خریدن است و هم به معنای فروختن، پیام اصلی فوق این است که آیات الهی را با بهای معادل قرار ندهید، نه شما دیگران را تطمیع کنید که چنین کاری کنند و خود طمع کنید که دست به این کار بزنید، نه تطمیع بشید نه تطمیع کنید. مغالطه بعدی، مغالطه جلب ترحم. مغالطه رو بخونم برای آقا میسم، برای آقا محسن، با اکبر آقا، اینا متأهلن. مغالطه جلب ترحم وقتی صورت میگیرد که شخصی ادعایی را مطرح کند و سپس با بیان اوضاع رقتبار خود در شرایط موجود و یا در صورت رد شدن آن مدعا بکوشد سخن خود را از طریق جلب دلسوزی و ترحم به مخاطب خود بقبولاند. ایشان یه چهره علمی و فرهنگی است، ایشان در دانشکده تدریس میکند، مردم و دانشجویان همیشه ایشان را در کلاس درس یا در کتابخانه یا در مرکز تحقیقاتی ملاقات کردند. واقعا خود شما تصور کنید اگر ایشان محکوم شود و به زندان بیفتد چه فاجعه‌ای رخ می‌دهد. سوال این که اون مجرم است یا نه، نه اینکه اگر محکوم شود چه اتفاقی می‌افتد. در این مقالطه به جای اینکه مقدمات استدلالی و برهانی نتیجه را ثابت کند، سعی می‌شود که از مقدمات مبتنی بر احساسات و عواطف بر این کار استفاده شود. البته واضح است که شرط رقت آوری که به وسیله استدلال کننده مطرح می‌شود هیچ تناسب منطقی با نتیجه مورد نظر او ندارد، اما معمولاً چنین فردی موفق می‌شود که بر روی مخاطب خود تأثیر بگذارد و در او یک حالت روانی ایجاد کند تا به پذیرش سخن او تمایل نشان دهد. این مواطع بیشتر به وسیله دانش آموزان در برخورد با اولیای مدرسه، به ویژه از سوی متهمان یا وکلای آنها در برابر قضات دادگاه استفاده می شود. مثلا مثال معروف در این زمینه مربوط به زندگی سقراط است که سقراط جام مسموم شوکران را نوشید و در جای خود درست و از مفاخر سقراط است، اما از این طریق تأسف‌بار بودن وضعیت سقراط و طریق آن صحنه حزن‌آور میخوان اثبات کنن که آرا و عقاید سقراط درست بوده است. سخنان سقراط در دفاعیش که افلاطون آنها را در رساله دفاعی نقل میکند مثال خوبی برای این مغالطه است. سقراط اگرچه تصریح میکنه که نمیخواد دلسوزی و ترحم مخاطب را برانگیزد، در این حال میگوید، سقراط داره میگه تو محکمه دادگاه، شاید در میان شما کسانی باشن که به یاد بیاورن وقتی خود به محاکمه کشیده شده و در معرض خطر جزئی قرار گرفتن در برابر دادرسان زاری نموده و اشک ریخته و حتی برای جلب ترحمان کودکان خود را به دادگاه آوردن، در حالی که من با این که در معرض بزرگترین خطا هستم چنین نمی کنم. من نیز خیشانی دارم، حالا نیورده ولی من چیکار داره مالت جلب ترحم بود چی بود؟ آره، من نیز خیشانی دارم، زیرا به قول هومر از درخت بلوط نزادم و از سنگ بیرون نجستم، بلکه از میان آدمیان برخواستم و حتی سه پسر دارم که یکی بزرگ شده، دو پسر دیگه هنوز کودکن، می‌بینی جلو ترم، ولی هرگز آنها رو برای جلب شفقت شما به دادگاه نخواهم آورد. یه همه رو گفتی دیگه، طرف جل مدرک میکنه، میگیرنش، میرن مثلا مجلسی دادگاه جایی، بعد میان خب دفاع کن، یا آقا من ببین من بچه دارم، دختر دهن بخت دارم، میدونید شما با این کارم من یه هفته آوردید اینجا، بچه‌ام چقدر اذیت شدن، الان به نون شبشون محت، بعد اونجا تو غلط کردی، بعد میگه این چه دینیه، چه اسلامی آخ، یه کاری میکنی مثلا دیر میری خونه، بعد میری پیش همسرت، میدونی آقا من چقدر سرم شلوغه، میدونی من چقدر شاگرد دارم، صبح تا شب دارم یه لقمه نون حلال آره سگدو میزنم برای شما مثلا، حالا بگو چه دیر اومدی، اینو بگو کجا بودی. گاهی مقالطه جلب ترحم به شکل مضحکی مطرح می شود، چنان که نقل است جوانی در دادگاه متهم به قتل پدر شده بود، پدرش زد کشت و اسناد مدارک موجود جرم او را کاملا اثبات می کرد، اون در دادگاه تقاضا می کرد در مجازات او تحقیق شود زیرا او یتیم است. او چنان که ذکر شد معمولا جلب ترحم و دلسوزی و ترسیم یک صحنه حزن‌آور و رقتبار نوعی تأثیر روانی بر مخاطب دارد و باعث می‌شود که او بدون توجه به مقدمات یک مدعا آن سخن به مدعا را نیز بپذیرد. اگر ما تصمیم بگیریم که این کارگر را اخراج کنیم، حالا مورد اخراج ها، همسر بیمار او از دنیا خواهد رفت و کودکانش در کوچه و خیابان آواره خواهند شد. اینجا باید بگید جانم به امیرالمؤمنین خوارج گردن می‌زد، بعد می‌رفت به خانواده خواره سر میزد، کالا میبرد، وسایل میبرد، بعد صورت جلوی آتیش میگرفت، گفت علی بچش. ذکر جلب ترحم به عنوان یک مغالطه به معنای نفی و مذمت ترحم و دلسوزی در انسان نیست. مسلما دلسوزی و ترحم صفت پسندیده در انسان است و جایگاه مهمی در سوق دادن انسان به انجام برخی افعال دارد، اما سخن اصلی در اینجا این است که ترحم و دلسوزی تأثیری در صدق و کذب یک سخن ندارد، بلکه صحت و اعتبار هر سخنی را باید با توجه به دلیل و برهان اقامه شده برای آن بپذیریم و در صورتی که استدلال درستی برای یک مسئله وجود داشت هرگز نباید دست خوش احساسات شویم و بروز دلسوزی و ترحم نباید ما را از التزام به آن سخن منع کند. خوب آدم دلسوزی کنه، اما یه جایی نباید بالاخره از حقیقت، از اون التزام به اون سخن منع کنه. قرآن که هم در این زمینه میفهمه زن و مرد که در دایره عفت خارج شده و مرتکب فلزشتی میشن باید مجازات شوند و مسلمان در صورت ایمان به دستورات نباید در اجرای فرمان خدا و دلسوزی و ترحم کنند دیگه، بالاخره حدش رو باید بزنن. آره میان ترور میکنن دانشمندای هسته‌ای ما رو، بعد تو میای مصلحت مثلا، یه خودش مغلطه است، خود اصل دلسوزی هم اصل بر دلسوزی و ایناست، اما یه جای اون استدلاله میشینه دیگه، تو از اون حقیقته باز میداره. مغالطه آرزو اندیشی، بیشتر انسان ها تا حد زیادی از آرزوهای خود لذت میبرن و با خیال بافی و توهم وضعیت مطلوب رو به جای عالم واقع در ذهن خود ایجاد میکنن. حال ممکن است تأثیر این خیال ها و آرزوها بر فرد به حدی باشه که حتی در تفکر استدلال او هم مؤثر واقع شود. این حالت را مغالطه آرزو اندیشی مینامیم. ارتکاب این مغالطه وقتی است که کسی مطلبی را بپذیرد و آن را صحیح بداند، نه به این دلیل که استدلال و منطق آن را تایید میکند، بلکه به این دلیل که دوست دارد آن مطلب درست باشد. بهش میگن فلانی آدم بدیه، یه همچین خطایی انجام داده، این میگه نه اینطور نیست، بعیده، این که آدم خیلی خوبیه. این آرزو داره که این طرف اون کار انجام نداده باشه، ولی هم میگه چی؟ بعیده، نه امکان نداره، اشتباه شده، آره، ولی این دوست نداره بپذیره، یعنی آرزو میکنه که اون اتفاق نیفتاده باشه. درست شد؟ همینطور کسی که مطلبی را نادرست بداند به این دلیل که آرزو میکند آن مطلب نادرست باشد مرتکب مغالطه آرزو اندیشی شده. سر کار رفتن در چنین هوای نامناسبی هیچ خیری به کسی نمیرساند. من که امروز در خانه استراحت میکنم، من دوست دارم اینطور نباشه، پس اینطور نیست. آمال و آرزوی ما به ندرت مبتنی بر عقل و منطق است، یعنی چیزی را آرزو داریم که به درست یا نادرست بودن ما بی‌توجهیم. حالا اگر کسی آرزوی خود را به نفع یک عقیده یا بر ضد آن در یک استدلال به کار ببرد، بر فرض و فرض کنند که عالم واقع چنان است که او دوست دارد، مرتکب مغالطه آرزو اندیشی شده. مثلا مسلما گفتگوها و مذاکرات مربوط به خلع سلاح اتمی به نتایج موفقیت آمیزی خواهد انجامید، چرا که در غیر این صورت به این معنا خواهد بود که بشر به سوی نیستی و نابودی میرود. این یعنی آرزو داره که مذاکرات خوب باشه. الان آقای عراقچی میگه ما داریم مذاکرات میکنیم، مذاکرات جای وین به جای خوبی رسیده. بعد میگه آقا ما راستی آزمایی میکنیم، اگر تمام تحریما رو بر ندارن خب ما، یعنی شما بعد 8 سال یعنی میخوای راستی آزمایی کنی که احتمال میده این انجام بده مثلا؟ آره این آرزویی که اینا دارن، بل مذاکرات به نتیجه برسه، مشکل آب خوردن ما حل بشه. یعنی حل شدن مشکلات جامعه ما آرزوه برای اینا، اهمیته. درسته؟ مغالطه آرزو اندیشی بیشتر در مواردی اتفاق میفته که نتیجه یک مسئله از اختیار ما خارج است و ما نمیتونیم در آن دخل و تصرف و تأثیری داشته باشیم. مثلا توی مذاکره کننده در چه مواردی وقتی شخص درباره نتیجه آن مسئله اظهار نظر میکند که مثلا فلان نتیجه حاصل خواهد شد، به این معناست که من دوست دارم این نتیجه حاصل بشه، یعنی من دوست دارم برجام بشه و آب خوردن ما راحت باشه. از جمله این آب خوردن رو یعنی هر کی قلوب میخوره یه لعنی به این دولت میکنه. از جمله این موارد میتونم مسئله گذشت زمان، اعمال و رفتار دیگر انسان‌ها و نیز حوادث و امور طبیعی اشاره کرد. امسال بارندگی خوبی خواهیم داشت، خوشسالی سال گذشته جبران خواهد شد، امسال تورم نخواهیم داشت. تو تورمی ممکنه که چند برابر افزایش پیدا کنه. آرزوه دیگه، آرزو بر جوانان عیب نیست، توهمات دیگه. بله. یکی دیگر از موارد ارتکاب مغالطه آرزو اندیشی طول عمر و مرگ است. ترس انسان از مرگ و آرزوی طول عمر بیشتر برای خود و نزدیکان از یک سو و حقیقت پیچیده مرگ از سوی دیگر زمینه‌ای را ایجاد کرده که این مغالطه بسیار زیاد در آن رخ دهد. دوست ما به زودی سلامتی خود را باز خواهد یافت. غیر ممکن است این بیماری برای او خطر آفرین باشد. زندگی بدون او برای ما ممکن نیست. یعنی امیدوارم این بیماری خطرناک، یعنی داره میمیره. داره تو شهادتین. آره اسرائیل هم بالا سرشه. واقعا پیامبر فرمود گفت یکی رو بیارید مستقیم از پیامبر روایت شنیده. اومد و گشودن تو زنبیل آوردن، داشت میمرد. گفت هارون من خودم مستقیم شدم. گفت اگه نقد یه روایت بگی من اینقدر درهم بهت میدم. مثلا گفت آره پیامبر فرمود هر کس پیر میشود دو چیز در درونش جوان میشود، یکی هرس، دومی طول امل، آرزوهای بلند. اینا جوان میشه، هرس و طمع. بعد این پیرمرد داشت میرفت، گفت به هارون گفت دوباره دعوتم میکنی حدیث بگم؟ هارون رشید گفت صدق رسول الله. گفت تو اصلا معلوم با زنبیل آوردنه، معلوم میشه این در بری دوباره برگردی. میگه دوباره منو صدا میکنی؟ گفت راست گفتین. واقعا ما بعضی ما با آرزوهای الکی واهی داریم زندگی میکنیم. عمرتو کجا گذاشتی؟ تو آرزوهای بلند، هرس و طمع. واقعا خیلی بده. دنیا شما می ذکر دنیاست دیگه، شیرینه دنیای خودش. پس ذکرشو میگن آره فلانی چه ماشینی خرید، آره فلانی چه خونه خرید. مادرت بهت میگه پسر فلانی نگاه کن، خاک تو اون سرت. پسر خالتو نگاه کن، رفتی طلبه شدی، خاک تو اون سرت. دیگه نمی تو برنده اید. یه ماشین خوشتم زیر پاش تش با یه کفن میذارن، یارو وصیت منو با جوراب دفن کنید. آخونده گفت جورابو در بیارید، این وصیت غلطه، بعد غسلش بدید. در آوردن کاغذه افتاد، نمیشد. پسرانم تیلیاردر، من خواستم یه جفت جوراب بخرم نذاشتن، اونها پام در آورد. مرگ تهش مرگ. بله دنیایی که آخرت بسازی باهاش خیلی عالیه. خونتو هیئت بنازی، پولتو در راه اهل بیت خرج کنی، کربلا بفرستی، مشهد بفرستی، برای طلبه ها نذر کنی بدی. بله خیلی باید مراقب باشیم دیگه. یه جا پول بهت میدن میبرنت. نه میبرن، پول آدم میبره. آقا زن آدمو حواست نباشه زن آدمو نیگر میده. حالا من میبینمت 10-5 سال دیگه میبینم همون که هستیه، زنه نمیذاره بری بالا. تو هم اصلا دینو چپکی فهمیدی، زنه نیگر داشته، تو هم با زنه موندی. یکی زنه رو دستشو بگیری بکشی بالا، زنه اون قدرت رو داره تو رو نگه داشته. تو عمرتو پای آمال او گذاشتی، آرزوهای واهی او گذاشتی، چش تو هم چشمی او گذاشتی. خیلی برخی دانشمندان غربی درباره مسئله مرگ و معاد اشکال جدیتری گرفته و گفتن اثبات معاد و جهان پس از مرگ نوعی مغالطه آرزو اندیشی است. اگر کسی بگوید ما بعد از مرگ نیست و نابود نمی شویم بلکه دوباره زنده خواهیم شد و یک زندگانی ابدی و جاوید خواهیم داشت، اگر این شخص در مقام استدلال بگوید دلیل وجود جهان پس از مرگ این است که همه ما انسان‌ها جاودانگی و بقا را دوست داریم و آرزو می‌کنیم یک زندگانی ابدی داشته باشیم، چنین استدلالی مغالطه آرزو اندیشی است. زیرا دوست داشتن و آرزوی ما دلیلی بر وجود جهان جاوید و دلیلی بر وجود هیچ چیز نیست. در پاسخ به اشکال فوق باید گفت بله اثبات معاد تنها به دلیل آقای جوادی آملی فرموده بودن گفت در اثبات معاد همین بس، واقعا کسی که تو این دنیا خوبه بی پاداش خواهد بود و کسی که بده، آدم بدیه، بدون عذاب خواهد بود. خب الان دنیا با مرگ تموم بشه کلا، خب اون که عذاب کرده چی؟ اون که این همه کار خوب کرده چی؟ پاداش این کو عذاب و... یه جایی هست که شما باید بری جواب بدی، پاداش بگیری. ها، اثبات معاد تنها با دلیل فوق چیزی جز یک مغالطه نخواهد بود، اما باید توجه داشت که اولا استدلال فوق تنها دلیل وجود جهان آخرت نیست و مسئله معاد داره دلایل یقینی زیادی است. ثانیا با توجه به اینکه مسئله معاد در جهان بینی دینی پس از اثبات وجود خدا مطرح می شود، می توان استدلال مذکور را نیز قابل ترمیم و تقویت دانست، به این ترتیب که بگوییم همه انسان ها جاودانگی را دوست دارند و نسبت به آن احساس نیاز می کنند، و اگر همه انسان ها چیزی را دوست داشته باشند و نسبت به آن احساس نیاز کنند، خداوند چیزی در عالم خلق کرده که آن نیاز را برآورده می کند. آقا اثبات معاد، اثبات دوم، همه جاودانگی رو دوست دارن، همه احساس نیاز میکنن، درسته؟ خدا اینو قرار داده، خداوند چیزی که در عالم خلق کرده که آن نیاز را برآورده میکند و در مورد گرایش به جاودانگی این امر چیزی جز زنده شدن دوباره انسان در جهان آخرت نیست. هر یک از ما با مراجعه به درون خود میتونه بفهمد که در طول زندگی و در استدلالهای مختلف خود چه مقدار خیالات و آرزوها را جایگزین اندیشه و تفکر کردیم. بیشتر ما به گونه‌ای هستیم که کنار گذاشتن عقل و منطق و تکه بر آمال و آرزوها را در زندگی خود تجربه کردیم. لذا توجه به مغالطه آرزو اندیشی از این جهت برای هر کسی در جلوگیری از خطاهای فکرش مفید است. اما باید توجه داشت که این مغالطه در یک استدلال نادرست برای به خطا انداختن دیگران هم استفاده می شود. در این حالت شخص مغالطه کننده نه از احساسات و آرزوهای خود، بلکه از آرزوی مخاطب خود برای صحیح نشان دادن موضوع مورد گفتگو استفاده می کند. مثلا شما در این شغل موفقیت زیادی خواهید کسب کرد و چند برابر سرمایه اولیه عاید شما خواهد شد. رو هوا داره میگه، بدون تحقیق داره میگه یه کاری انجام بده. در معارف و تعالیم اسلامی مسئله آمال و آرزو به شدت مذمت شده و حتی به عنوان یک گناه اخلاقی معرفی شده. از بین قرآن و احادیث معصومه میتونه مسئله تاثیر منفی آرزو بر اندیشه و تفکر انسان رو نیز به خوبی فهمید. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. بگذار کافران بخورند و بهره گیرند و آرزوی آنها را از حقایق غافل سازد، ولی به زودی خواهند دانست. که همش سرابی بیش نیست. عمل یکم تکاثر، الهاکم و تکاثر، این دوتا همون ذکر کثرت زمینگیر میکنه. آرزوها الامانی تخدعک و عند الحقایق تدعک. آرزوها تو را فریب میدهد و تو را از فهم حقایق باز میداره. قفلت دیها، کسی که آرزوهای واهی داره برای خودش دیگه گوشش حقایقو دریافت نمی‌کنه. خدا ما رو کمک کنی شبای قدر اینا رو بخوایم، به خدا عاقبت به خیری بخوایم شبای قدر. عاقبت الان خوبیم، بار خیریه 10 سال دیگه چی هستی اینطوری یا نه، ثبات قدم داری یا نه، کیا الان با این مسیر اومدن الان نیستن، از کجا معلوم شد 5 سال من نباشم، ریشار باتیق بزنم آقای خاندوزینه. دیدیم دیگه دور برام چقدر هستن، طرف قاری قرآن، طرف مدده، طرف آخون. الان خوبیم، 5 سال بعد چی؟ این شبای قدر اینو بخوایم عاقبت بخیر. اشاره سریع قرآن کریم به ارتکاب مغالطه آرزو اندیشی مربوط به مسئله معاد است که کفار و منکران معاد از یک سو دلیلی بر انکار آن ندارد و از سوی دیگر آرزو میکنند چنین واقعی عظیم اتفاق نیفتد، لذا میگویند قیامتی وجود ندارد، ما دوباره زنده نخواهیم شد و عذابی نخواهیم دید. ان هؤلاء یقولون ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین و ما نحن بمعذبین. اینا میگن این جز مرگ نخستین و آخرین ما نیست و ما برانگیخته نخواهیم شد و آرزو میکنن نباشه، درسته؟ اتفاق نیفت. این مقاطعه هم بخونم سریع، مقاطعه عوام فریبی، بعد انشاءالله جلسه بعد این فصل رو تموم کنیم. یاد این افتادم، ما شب قدر تقدیرات ملت رو بخوایم، شب قدر انتخاباتی داشته باشیم، نریم فقط صرف گناه های خودمون. مسبب این گناه هایی که تو جامعه اتفاق میفته هم سیاسیون هن، دولت مردای ما هن. شب قدر بخوایم خدا یک دلها رو نرم کنه سمت یک شخص. خدا هم چیکار نمیکنه، امتحانه، سرنوشتش قومی رقم نمیزنه، خدا مگر اون قوم خودش رقم بزنه. بعد الان تریبون داره ما تو شبای قد بگن، وقتی تقدیر 4 ساله ما 8 ساله ما خوب رقم بخوره، قطعا تقدیرات سالانه ما هم فردی هم خوب رقم میخوره، درسته؟ یک شب قدر توأم با تقدیرات سیاسی خوب. بذ ببینم کجا اینو تو شواهد میتونید پیدا کنید. همه سراغ گناهای فردی. خدا میگه نمیبخشمت. مسببش خودت بودی. یک رئیس جمهور خوب بذار تا این گناه ها پیش نیاد. باعث میشن سن ازدواج بره بالا، این تورم مسکن، این اقتصاد، این دلار، این ماشین، سن ازدواج بالا میره، طرف به گناه میفته، شب قدر میاد میگه خدای من غلط کردم. تو هم غلط کردی، منم غلط کردم، اما غلط اصلی رو اون بالایی کرد. میبرن همه درگیر کمک مؤمنان و اینا هن، حزب اللهیا. این خوبه، ولی بیاد ریشه شو بکنی. دوست داری هر سال همینطور کمک مؤمنانه کنی؟ خب یه رئیس جمهور خوب بذار، اون بودجه داره، اون همه چی دست اونه. سال بعد همچین کمک مؤمنانه نباشه. چرا؟ اصلا نیازی نباشه. شما جای دیگه خدمات برسونی. مغالطه عوام فریبی. مغالطه عوام فریبی آن است که شخص به جای استدلال و اقامه برهان و دلیل عقلی برای اثبات یک عقیده، سعی کند از طریق تحریک احساسات و هیجانات جمعی و توسل به عواطف و جو حاکم، نوعی تصدیق جمعی نسبت به نتیجه مطلوب خود را به دست آورد. میاد شلوغش میکنه. مغالطه عوام فریبی به دو شکل مستقیم غیر مستقیم. شیوه مستقیم وقتی انجام میشه که شخص گروه زیادی از مردم را مثلا در یک سخنرانی مخاطب خود قرار دهد و با بیان سخنان مهیج و شور و اشتیاق و هیجان مردم را برانگیزد و تحت تاثیر احساسات و عواطف به وجود آورد، آنها را نسبت به نتیجه مطلوب خود متقاعس سازد. میاد سخنرانی میکنه، یه شال سبزی هم میندازه، توسل به این شال سبز و اینا، بعد آخر میاد اصلا سید نبود، مادرش مثلا سید میرزا بود مثلا، میاد تاسیسات هسته‌ای رو توش بتون میریزه، بعد میاد یادواره شهدای هسته‌ای میگیره و یه هدیه یا یه فلان یا بهمان، آره بهش میگن پوپولیست. بعد میاد مثلا با یه هرجان، ما از رکود عبور کردیم، دوران رکود گذشت، شما چرا نمیخواید، ما چرا دوست دارید ما به رکود برگردیم، دوست تو هیجان و فلان. تو انتخابات که شما زیاد میبینید عوام فریبی رو، تا دلت بخواد آره بذارن ما کار میکنیم. تو این عوام فریبی دیگه آیه جهانگیر رو دیدید دیگه، مردم شریف ایران یادتان هست؟ عجیبه. شیوه مستقیم مغالطه عوام فریبی که میتوان آن را توسل به هیجان نامید، همواره به وسیله مبلغان و افراد عوام فریب مورد استفاده قرار میگیرد. سخنرانان حماسی مانند آدولف هیتلر از اساتید این فن هستند. در شیوه مستقیم برای افزایش تاثیر بر روی تک تک افراد از هر وسیله ممکن استفاده میشود، مانند اهتزاز پرچم ها و نواختن موسیقی های خاص که به نوعی با موضوع مورد نظر ارتباط دارد. نکته اساسی در این مقاطع این است که تنها دلیل حقانیت آن عقیده همان احساس و هیجان جمعی است که به یک گروه دست می‌دهد و افراد آن گروه تحت تاثیر مغالطه در خود نوع یگانگی با گروه، این یگانگی با آن احساسات امنیت و قدرت می‌بخشد، لذا به شخص اینطور تلقین می‌شود که اگر از عقیده این گروه پیروی نکند از این امنیت و قدرت محروم خواهد شد. یه شور و هیجانی می‌اندازه، یه سرودی و یه آهنگی و کنارش، طرف به خودش اینطوری تلقین می‌شه، اگر من نباشم چی میشه؟ این اتفاقات پیش میاد دیگه. شیوه غیر مستقیم. مغالطه عوام فریبی منحصر به بیانات شفاهی نیست و در آن شخص مغالطه کننده میتواند با گفتار یا نوشتار خود مردم را مخاطب قرار دهد. البته در اینجا مخاطبان او تک تک افرادی هستند، نه توده مردم. در شیوه غیر مستقیم شاگردهای مختلفی برای برانگیختن روحیه جمعی افراد استفاده میشد. مثلا گاهی مطلب مورد نظر به گونه ای به مخاطب القا میشود که احساس میکند همه کسانی که در مسیر رشد و تعامل و پیشرفت هستند آن مطلب را پذیرفتند و اگر کسی به آن مخالفت کند از قافله فرهنگ و تمدن عقب میفته. در شکل نوشتاری این مقالطه نویسنده دست به عبارت پردازی میزند و ادعای خود را مطابق با دین، حقوق بشر، حقوق کارگردان، مستمندان، خلاصه مطابق با اعتقاد مقبول همه جلوه میدن. نویسنده به این ترتیب میتونه همین احساس در مخاطب را برانگیزه وسیله زبانی این کار کنه. هر به دیگه در مقالطه عوام اینجاش مهمه. خیلی اینجاش مهمه. هر به دیگه در مقالطه عوام فریبی این احساس درونی است که هر کس دوست دارد مورد تحسین و تقدیر دیگران قرار گیرد. احسان ها جهتگیری های مختلف خود را به سمتی سوق میدن که هرچه بیشتر به ارزش و احترام و شهرت آنها بیفزاید. در این راه گاهی مردم سعی میکنن خود را با افراد مشهور یا ثروتمند شبیه کنند. این روحیه زمین ساز ارتکاب مغالطه است. بهش میگن چی؟ یک کتابی از هنر ظریف تبلیغات پروپاگاندا از ادوارد برنیز. بهش میگن مهندسی افکار عمومی با سرفصل تلطیف یا تنویر. سلبریتی محبوبیتی داره، خوشو به اون میشه اسمونه الان که رونق داره، یه عکس با یه عکس خوشو معرفی میکنه. الان شما تلطیف یعنی یه چیزی که با ارزش در عموم مردم تو خودت به اون بچسبونی. اراندی تو انتخابات شما از حاج قاسم زیاد خواهی شنید، یعنی برای اینکه رأی بیارن، آره ما دیدار که با حاج قاسم داشتیم، ما آره دوتایی با هم بودیم، مشاورایی که به ایشون من میدادم ایشون رو راهنمایی میکردم، بله ایشون هم ما رو راهنمایی میکردن در مواردی، آره آره خودشون رو منتسب میکنن، انتصابا که میاد و این طلبای مضافان الهی که ایجاد میشه، بعد من خادم الرضا ام، جای مثبتش من مثل حاج قاسم میخوام خادم مردم باشم، بنده فرزند فلانی ام، آقا بفرمایید، خیلی این استفاده میشه دیگه. دیگه طرف فکر نمیکنه دیگه، اصلا دنبال استدلالی نمیره، میگه تا من پسر فلانی ام، آقا بفرمایید، آره نوه امام هم. این روی زمین ساز ارتکاب مغالطه است. در این نوع مغالطه که میتوان آن را توسل به تفاخر نامید، ادعا میشود که یک عقیده یا یک عمل یا استفاده یک کالای خاص از ویژگی های فلان فرد مشهور و محبوب است و افرادی هم که آن عقیده را داشته باشند با آن عمل را انجام دهند، یا آن عمل را انجام دهند و یا از آن کالا استفاده کنند، از شهرت یا محبوبیت مشابه برخوردار خواهند شد. نمونه بازی مات آگهی های تبلیغاتی است که شخص مشهوری مانند یک ورزشکار جهانی، یک بازیگر سینما در حال استفاده از این کالا است. مثلا مارادونا هم کوکاکولا می نوشد. یه فکر نمی کنی این کار خوبیه؟ خوبی نیست. یعنی محبوبیت آن فرد حجاب می شود برای اقامه دلیل. آقا من فلان روغن موتور رو میخوام. چرا؟ دیوید بکام. حالا این روغن موتور آقا می، آقا من کار ندارم. آره شما آخر باش عکس گرفت. سلبریتی ها تو انتخابات دیه، بله. رنگ بنف، رنگ سبز، اینا کار مهندسی افکار عمومیه. این خیلی مهمه. اون شرکت اومد به ادوارد برنیز گفت مردم سیگار نمیفروشن، برای فروش سیگار چیکار کنیم؟ گفت زنا هم سیگاری میکنیم، فروش سیگار چند برابر میشه. گفت چطوری؟ گفت میام حس آزادی خواه، حس تفاخر میدم، انحصار طلبی میکنم، اینا میان. آورد و جشنواره گرفت و هفت دختر آورد سیگار کشیدن. آقا برو ببین چه اتفاقی افتاد. بیژن بدن کم نشه امین حیاییه، میره بیژن رو میخره دیگه. حالا بله الان ادامهش میگه. حالت دیگه مقالطه عوام فرمی توسل به افاده نامیده میشه، استفاده از تمایل توده مردم در تشبه به افراد ثروتمند متمول. این شکل مقالطه نیز بیشتر از همه به وسیله تهیه کنندگان تبلیغات و آگهی‌های تجاری صورت میگیرد. در این مقالطه همچنین سعی میشود تا ارتباطی میان کالاهای مورد تبلیغ و اموری که به شدت مورد علاقه مخاطب هستند برقرار شود. مثلا در برنامه رادیو و تلویزیون همواره با ذکر نام آن کالا قطعات بسیار زیبای موسیقی پخش میکنند. همچنین در تبلیغات تصویری از زیباترین مناظر طبیعی و یا صحنه‌های هیجان آور دیدی تو این تبلیغات میره تو فضای سبز و آره مثلا میخواد یه چیزی تبلیغ میکرد، این کباب‌پزه، یه صخری هست، بچه‌ها دارن بازی میکنن، یه ویلایی هست، آره دیگه نمیاد تو این جنوب شهر تو این کوچه پس کوچه‌ها برگزار کنه. آره همچنین در تبلیغات تصویری از زیباترین مناظر طبیعی و یا صحنه‌های هیجان آور و ورزشی به عنوان مثلا الان همین بیژن خونه کم نشه توی کجان سیمیناتورن که دارن تیراندازی میکنن، هیجان آور. یا تصاویر جانبی، افرادی که آن کالای خاص را مورد استفاده قرار میدهند داره لباس، خانه، اتومبیل و دیگر وسایل و شرایطی هستند که تحسین مصرف کننده را برانگیزد. این افراد با اشتیاق و شادی از آن کالا استفاده میکنند. دیدی تو این اسپانسرها؟ دیدی مثلا شما میخوای ایرانسل بخری یا همراه اول؟ ایرانسل میاد اسپانسر مثلا برنامه خندوانه میشه، وسطش رامباد جوان چند تا میگه چی؟ ایرانسل ایرانسل. تو دیر میری سمت ایرانسل دی، اصلا دلیل نمیاری که آقا مثلا فلانی امر اول از ایرانسل بالاتر. پشت تیم ملی مثلا زده بانک پاسارگاد. درسته؟ میری پولت اونجا میخوابونی. خلاصه همه این عوامل دست به دست هم میدن تا به غلط این احساس را در مخاطب القا کنن که همه این نعمت‌ها و لذت‌ها در اثر استفاده از آن کالای خاص به دست می آید. آنچه زندگی افراد ثروتمند همین را نشان می دهد. بنابراین اگر شما می خواهید از این نعمت ها و لذت ها بهره مند شوید و مانند افراد ثروتمند زندگی کنید، باید از آن کالای خاص استفاده کنید. نثار آقا امیرالمومنین ان شاء الله تقدیرات خوبی برام رقم بخوره که توش مغالطه نپاشه، سکنات ما قول سدید باشه، برای کشور تقدیرات خوبی رقم بخوره، یک دولت جوان انقلابی بیاد. دعا کنید دیگه، جمعی دعا کنید برای کشور، برای یمن، برای تمدن نوین اسلامی دعا کنید. انقدر تمدن نوین اسلامی برای ما حساس باید باشه که ما دولت جوان انقلابی رستگار بیاییم. الان مانع تمدن نوین اسلامی اینه، این از سر راه ورداریم. دارن کار میکنن، از فایل صوتی ظریف شروع شد. آره بخوایم برای همه مردم بخوایم. بهترین رو بخوایم، همدیگرم دعا کنیم برای افراد جلسه، هیئت، خیریمون، کار تربیتی، ایشالله اثرگذار باشه و سال پربرکتی داشته باشیم ایشالله. ما هم دعا کنید حتما. نثار حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام صلوات قرایی بفرست.